خورشید میزند. آی آی آدم ها. کتاب زندگی
چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها، مهربان باشید، در امروز زندگی کنید.
با کاف صبح باشید. کاف صبح، مجله صبحگاهی رادیو در
دوستای عزیز، وقتی کسی راهی میره از تردید و گمانهای بدست برش نگران میشیم و از پایان کارش میترسیم و معمولا میگیم خدا عاقبتش را بخیر کنه. این دقیقا حس همو باوریست که داریم و مهم است که عاقبت انجام کار اهمیت داره برای ما و شما. در بخشی از برنامه از عمر سعد و شبابتشان با شما صحبت کردیم. مورد یزید ریایی هم بگویم که در نهایت مدینی را زندگی یزیدی ترجیح داد و عاقبت بخیر شد، یا وهب جوانی که تفکر کرد و تشخیص امام و راهش داد و مسلمان شد و فصل هم در عاشورا شهید شد و عاقبت. تشکر از شما که پیامک روان کردین. آقای از مزار شریف گفته امام علی علیه السلام میفرمایند خداوند خیر دنیا و آخرت را جز به خاطر خوش اخلاقی و خیری به بنده نمیدهد که مسیری است برای عاقبت بخیری. در خدمت آقای سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم برنامه کسوب هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات دارم محضر یکایک شما خوبان. وقتی که ما دست یک ریسفید را میگیریم میکنیم ماچ میکنیم، یکی از دعاهای خیلی خوب معمولا ایدها میکنن یا این خانمه های سرسفید یا آیان ریسفید دعای است که میگن که الهی عاقبت بخیر شوی. این عاقبت بخیری شاید یکی از خوبترین و بهترین دعاها است که میتونه انسان در حقیقت انجام بده. عاقبت بخیر یعنی ای که نتیجه اعمال و رفتار تو در همین دنیا به یک سرانجامی پرنور کشیده شوه. عاقبت بخیری زمان است که ما کشت درست بکنیم. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. انسان زمانی عاقبت بخیری داره که از این طرف رفتار و اعمالش باشه. شما در جریانات کربلا میبینین شهدای کربلا عاقبت بخیر شدند در کنار ابن علی علیه السلام. چند روزی را ممکنه به تکی تیر کرده باشند، به یک سختی ها تیر کرده باشند، یا مورد آماج تیر و نیزه و شمشیر قرار گرفته باشند، اما عاقبت بخیر از دنیا رفتند. اما از اون طرف مثل ابن سعدی که بر اونها وعده ملک ری داده شده بود، مثل شمری که بر او وعده درهم و دینار و چوکی و مقام شده بود، اینها سرسوزنی عطر و رنگ و بوی عاقبت بخیری را ندیدن. ما میبینیم در همین دنیا اینها عاقبت شوم شدن که فرزندان ما، خود ما، مردم ما را انشالله عاقبت بخیر بگرداند. شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدا
سپاسگزار هستیم از جناب سید عبدالکریم حسینی کارشناس محترم. برنامه صحبت‌های خوبی داشتن در کارشناسی و امیدوار هستیم که روزهای آینده هم شنونده ایشان باشیم و استفاده کنیم از کتاب برنامه باقی مانده استفاده کنیم و از پیامک‌هایی که خیلی مکایی که به دست ما رسیده بخونیم و امیدوار هستیم با توجه به صحبت شما هم قرار گرفته باشه. شبنم از هرات مشتاقتر به نظر من عاقبت بخیر کسی است که خدا از او راضی باشه و بدانه کاری کرده در انجامش نیکو است و به کسی آسیب نزنه و کسی را نرنجانده باشه. غلام حسین اندهار مشتاقتر شیعیان کربلا همگی عاقبت بخیر شدند، زینها برای دفاع از حق و خیر جهاد کرد و برای دین جنگیدن و بر شهادتشان اسلام زنده نگه داشتن و این یعنی عین عاقبت بخیر. نعمت راست. خب خدمت شما بگویم که از کابل در ضمن سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان، شهادت شهدای کربلا را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم. خانم حمیده از هرات هم نوشته کرده شهادت بزرگمرد واقعی حضرت سید شهدا این باباشه خدمت شما تسلیت میکنیم. ما تسلیت عرض میکنیم، امیدواریم در این روزها مراسم و برگزار میکنیم در کنار فعالیت های روزمره زندگی که دارین عزت و سربلندی انتهای مسیر در تصمیم های روزمره خود ما اتخاذ میکنیم. برنامه کافه سو همچنان شما سر امروز از عاقبت خیلی گپ زدیم، امیدواریم که عاقبت صورت ما شما رضایت خداوند و شما رو در پای باشه. اما فردا دوستان، فردا چهارشنبه تاسوعای حسینی است و از ویژگی های زندگی حسینی و معیارهای زندگی حسینی با شما می‌زنیم و امیدوار هستیم که در مبحث تاسوعایی فردا به خوبی در کنار هم باشیم و گفتمان پرباری داشته باشیم. طاعات عبادات شما قبول بشه. خدا حافظ شما.
ساعت 9 صبح با وقت ایران افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمت هستیم. همکاران ما در بخش خبر این بخش خبری را تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوبار ما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با سومین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. دومین شب مراسم عزاداری سید و سایر شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد. با گزارش ثانیه در مقام معظم رهبری در این حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در سخن یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت دینی را مقابله با شکاف‌های طبقاتی و گرفتن حق مظلوم از ظالم دانست و با بیان اینکه خداوند از عالمان دین برای انجام این وظیفه پیمان گرفته است افزود که سکولاریسم و منحصر رابطه انسان با خداوند با یک رابطه فردی در نقطه مقابل این پیمان الهی و عمل به مسئولیت اجتماعی است. همچنین در این مراسم سعید حدادیان و مرثیه سرایی و روضه‌خوانی پرداخت. گروه طالبان پایان در افغانستان را اعلام کرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در گفتگو شبکه خبری الجزیره اعلام کرد که جنگ افغانستان با پایان رسید است و نوع حکومت آینده در این مشاهد. محمد نعیم اطمینان داد که هیچ یک از دیپلمات‌های خارجی و سفارتخانه‌ها هدف حمله طالبان قرار نخواهند گرفت و این گروه امنیت را برای شهروندان و نهادهای دیپلماتیک ایجاد می‌کند. این سخنگو گفت که ما آماده گفتگو با تمام شخصیت‌های افغانستانی هستیم و حفاظت‌های لازم را تضمین می‌کنیم. گروه طالبان از کارمندان دولتی افغانستان خواستند به محل کار خودشان بازگردند. عبدالسلام حنفی نائب رئیس دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت که کارمندان هیات‌های دیپلماتیک، نظامی و ادارات مدنی می‌توانند بدون نگرانی کار را ادامه دهند. عبدالسلام حنفی افزود به حقوق کس تعدی نخواهد شد و زنان نیز می‌توانند با رعایت حجاب کار خود ادامه دهند. این عضو ارشد طالبان خاطر نشان کرد طالبان برای فراهم کردن پایه‌های تشکیل یک دولت ائتلافی تلاش می‌کند و همه ما در آن مشارکت داریم. عبدالسلام حنفی تاکید کرد به افغانستان خدمت خواهیم کرد، چه برای مدنی و چه نظامی، و هیچ کس امتیازاتش را از دست نخواهد داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان ایش خشونت‌ها موج جدیدی از بیجا شدگان را در افغانستان به دنبال داشته است، ابراز امیدواری کرد که نهادهای مسئول بین‌المللی نسبت به این مسئله توجه جدی نشاندند. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی سخنگوی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در خصوص آخرین وضعیت تحولات افغانستان و موضع جمهوری اسلامی ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است که همه ما از طریق گفتگو و مفاهمه مشکلات موجود را حل نمایند و در این راستا ایران بار دیگر آمادگی خود را حد تسهیل حل موضوعات افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی و مالکیت خود افغان همین کمک به اجتماعی در موضوع افغانستان می دارد. سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران گفت که بعد آرامی در میدان هوایی کابل سیستم کنترل فرودگاه کابل قطع است و پروازها بین ایران و افغانستان تا اطلاع ثانوی متوقف شد. محمد حسن بخش سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران روز دوشنبه درباره آخریت پروازها بین ایران و افغانستان بعد از تحولات در کابل افزود: مرکز کنترل کابل اعلام کرد و دلیل اینکه سیستم کنترل فرودگاه کابل از کار افتاده است، فرهای هوایی به افغانستان وجود ندارد. زیبخش افزود: همکنون میدان هوایی کابل و آسمان افغانستان بسته شده است. یعنی سیار امور افغانستان و مدیر دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه این کشور به همراه ایران، چین و پاکستان از همی توانند تحولات افغانستان تأثیر گذار باشند بحران این کشور حل شود. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در امور خارجه روسیه اعلام کرد که گروهی که قدرت را در افغانستان به دست گرفت باید روی کشورهای مانند چین، پاکستان و ایران حساب کند، زیرا این کشورها برای حل کمک میکنند. اما امور افغانستان و مدیر دوم آسیا وزارت امور خارجه روسیه همین مسئله گروهان را دیدی برای متحدان خود در آسیا نمیدانند. این از این و خبرگزاری تاس کرده بود که روسیه در رسمیت شناختن گروه طالبان در افغانستان عجله نخواهد کرد و منتظر سنجش رفتار این گروه خواهد ماند. معروف و آنتونیو روسیه و آمریکا به فرین خصوص اوضاع و تحول افغانستان گفتگو کرد. وزارت امور خارجه روسیه شامگاه که لاوروف و کن گفت تلفنی که به طرف آمریکایی گرفت در خصوص اوضاع افغانستان پس از قرار اشرف غنی رئیس جمهور این کشور و سقوط نهادهای حکومتی و غیر دولت آن گفتگو و تبادل نظر کردند. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان در نشستی با سی اوضاع کنونی افغانستان احترام مردم این کشور را خواستار شدند. اعضای کمیته امنیت ملی پاکستان روز دوشنبه در دستی بر ریاست عمران خان صدر اعظم این کشور در اسلام آباد پیروی عدالت نکرد در افغانستان تاکید و گفتند که همه طرف ها در کشور با قانون احترام از حقوق بنیادین مردم حفاظت کنند. دفتر صدر اعظم پاکستان بیانیه اعلام کرد اعضای کمیته امنیت ملی در جریان آخرین تحولات و تاثیر احتمالی آنها بر پاکستان و منطقه قرار گرفتند. وزیر امور خارجه پاکستان در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود آخرین رویدادهای افغانستان و تحولات روند صلح این کشور را مورد بررسی قرار داد. شاه محمود قریشی دوشنبه شب در تماس تلفنی آنتونی وزیر امور خارجه امریکا رخدادها و تغییرات سری در افغانستان تبادل نظر کردند. وزیر امور خارجه با ارائه دیدگاه کشور به تحلیل وضعیت یک بازه کوتاه اجتناب از خشونت ها در افغانستان اشاره کرد و همچنین بر اهمیت حل و فصل سیاسی فراگیر به عنوان بهترین راه پیش روی ذینفعان داخلی افغانستان تاکید کرد. و جو بایدر اولین بحنش سقوط و به قدرت رسیدن طالبان باید صادق باشیم. امریکا در افغانستان گام های اشتباه بسیاری در دو دهه گذشته برداشته است. بایدن روی امریکا تایی قصد سفید اشتباهات متعدد در افغانستان در طول دو دهه حضور نظامی ایالات متحده در این کشور را پذیرفت. وضعیت فعلی در افغانستان حکم فرماس و عهده گرفت. بایدن با ابراز پشیمانی نسبت به دو دهه اشغال افغانستان در دولت های ایالات متحده گفت که من مردم امریکا را با این ادعا که فقط با کمی بیشتر مانده در افغانستان همه چیز تغییر می یابد گمراه نمی کنم. همچنین من از مسئولیت خود در مورد اینکه امروز در کجا هستیم و چی بود از اینجا جلو بروید کوتاه نخواهم آمد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 10 های بعدی در خدمت شما خواهم بود.
در خدمت شما سروران گرامی هستیم. لحظاتتان انشالله که به خیر و نیکی باشد. عرفان سرخ عنوان ویژه برنامه است که بریم امامش.
شور و شرر و گریه و فریاد نون همه جمع همه تحت لوای حسین. نه فقط ماه محرم که تمام لحظات میرسد از همه جا بانگ رسای حسین.
عرفان سرخ به نام خداوند مهربان و بخشایشگر. شنوندگان همیشه هم برنامه عرفان سرخ سلام بر شما. با قسمت دیگر از این مجموعه در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه می خواهیم درباره موانع ایجاد و رشد فرهنگ شهادت طلبی با شما خوان گفتگو کنیم و سه عامل ترس از مرگ، ترس از ضرر و زیان و دنیا طلبی و مال دوستی را از موانع رشد این فرهنگ متعالی در جامعه برشماریم. لطفاً با ما همراه باشید. ترس یکی از عواملی است که باعث ضعیف شدن روحیه شهادت طلبی در انسان می شود. در شرایط ضعف ایمان، نفوذ و گستره تسلط شیطان بر آدمی افزایش می یابد. القای ترس شیوه های اعمال نفوذ شیطان بر انسان هاست. چنانکه خداوند سبحان با صراحت این حربه شیطان را معرفی می کند و پذیرش آن را دلیل بر بی ایمانی شخص به خدای سبحان و پذیرش ولایت شیطان و پرستش او می‌داند. و در آیه 175 سوره آل عمران می‌فرماید:
انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین.
این فقط شیطان است که پیروان خدا می‌ترسند، از آنها نترسید و از من نترسید اگر ایمان دارید. در واقع پیروی از شیطان و پذیرش وسوسه های او در حقیقت پذیرش ولایت او و به تعبیر دقیق تر پرستش اوست که خداوند مهربان به شدت انسان ها را از آن نهی کرده و از آنها بر این نهی پیمان گرفته است، چرا که پیروی از شیطان به مثابه خروج از ایمان و ولایت الهی است. این سبب خداوند متعال می فرماید اگر ایمان دارید باید تنها از من بترسید. ترساندن مسلمانان از پیکار و جهاد با دشمن یکی از حربه‌های مهم شیاطین جن و انس است. شیطان با این شیوه در روح و جان مؤمنان خود می‌کند تا آنان را از اطاعت امر الهی باز دارد. قرآن کریم این حقیقت را در آیه‌های گوناگون یادآور می‌شود، از جمله آنکه در آیه 77 سوره نساء می‌فرماید:
الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
آیا ندیدی کسانی را که در مکه به آنها گفته شد فعلا دست از جهاد بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بپردازید، اما آنها از این دستور ناراحت بودند، ولی هنگامی که در مدینه فرمان جهاد به آنها داده شد جمعی از آنان از مردم می ترسیدند همان گونه که از خدا می ترسند بلکه بیشتر، و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی؟ چرا این فرمان را تا زمان نزدیکی تأخیر نینداختی؟ به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی به شما ستم نخواهد شد.
خداوند متعال این ترس و روحیه منافقانه را ناشی از ضعف ایمان می‌داند که ریشه در ضعف تقوا دارد، به گونه ای که این ضعف سبب ترجیح زندگی پست دنیوی بر حیات پایدار اخروی شده است، آنچنان که دلبستگی به آن بیش از دلبستگی به خدا و نعمت‌های اخروی است. بر همین اساس خداوند به پیامبر مأموریت می‌دهد تا حقیقت زندگی دنیا و آخرت را به آنان بشناساند و معرفتشان را بالا ببرد تا تنها به او و نعمت‌های اخرویش دل ببندند. ترساندن مؤمنان از ضرر و زیان مادی و آبرویی دومین عامل تضعیف روحیه شهادت طلبی است و شیطان با استفاده از آن به دنبال هراس انداختن در دل مؤمنان و ضعیف کردن ایمان آنان نسبت به خدا و کمرنگ کردن روحیه شهادت طلبی در ایشان است. دنیا طلبی و مال دوستی سومین عاملی است که باعث تضعیف روحیه و فرهنگ شهادت طلبی در مؤمنان می شود و باز هم به ضعف ایمان باز می گردد. گرایش نفسانی انسان به طور طبیعی و سوی دنیا طلبی و منفعت جویی هست، اما در این میان افراد بر نفس خود پیروز می شوند که بر شیطان نفس فایق آیند و امر خدا را بر امر شیطان ترجیح دهند. وابستگی های قلبی به دنیا و مظاهر آن مانع ورود محبت و عشق خدا در دل انسان و جهاد و شهادت در راه اوست. تا تا آنجا که انسان حب دنیا در دلش را بر حب خداوند ترجیح می دهد. قرآن کریم این ترجیح محبت را مستحق نزول عذاب الهی می داند و در آیه 24 سوره توبه می فرماید:
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
بگو اگر پدران و پسران و برادران و زنان و خاندان شما و اموال که گرد آورده اید و تجارتی که از کسادش بیمناکید و سراهایی که خوش می‌دارید نزد شما از خداوند و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است، پس منتظر باشید تا خداوند فرمانش را و اجرا درآورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی‌کند. دوستان همراه، در این لحظه با کارشناس محترم برنامه همراه میشیم و صحبت‌های ایشان با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنیم ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به شما شنوندگان عزیز. روز هشتم محرم سال 61 هجری بود. عبیدالله ابن زیاد در مسجد بالای منبر رفت و برای مردم سخنرانی کرد تا اونها رو ترغیب و تهدید کند تا در مقابل امام حسین علیه السلام بیستند. او اعلام کرد هر کسی در این مدت به کربلا نرود و با لشکر امام حسین علیه السلام مبارزه نکند، خونش حلال و حقوق او از بیت المال قطع خواهد شد. این طور بود که مردم کوفه گروه گروه به لشکر ابن زیاد ملحق شدند و لشکرهای زیادی به سمت کربلا روانه شد. عبیدالله ابن زیاد در این حال به چند نفر از مردم خبیث اون زمان مانند کثیر ابن شهاب، محمد ابن اشعث، قعقاع ابن سوید و اسماء ابن خارجه دستور داد که بین مردم بچرخند و اونها رو با روش‌های گوناگون تهدید و تحریک کنند تا همه به کربلا بروند و در کشتن امام حسین علیه السلام شریک شوند. در این میان یزید ملعون هم برای این که خزینه نظامی اون جنگ نابرابر و ظالمانه رو تأمین کند، مبلغ 4000 دینار و 200000 درهم برای عبیدالله فرستاد. عبیدالله ملعون هم 25000 نفر دیگر رو برای جنگ با امام حسین علیه السلام تجهیز کرد. وقتی آب رو بر روی امام حسین علیه السلام خانواده و یاران اون حضرت بستند، یاران خانواده و امام حسین علیه السلام و تعدادی از یاران ایشان که تشنگی غلبه کرده بود اقدام به حفر چاهایی کردند. خبر این کار به عمر ابن سعد رسید و افراد او ماجرا را با عبیدالله ابن زیاد در میان گذاشتند. عبیدالله برای عمر سعد نامه نوشت: شنیدم یاران امام حسین علیه السلام چاه حفر می کنند و آب می نوشند. با رسیدن این نامه از کار اونها جلوگیری کن و بر اونها سخت بگیر تا از تشنگی کشته شوند. وقتی تشنگی در میان یاران امام حسین علیه السلام بالا گرفت، امام حسین علیه السلام برادر خود حضرت ابوالفضل العباس را مأمور آوردن آب به خیمگاه کرد. حضرت عباس علیه السلام همراه 30 نفر سواره و 20 نفر پیاده در تاریکی شب به سمت رود فرات را افتادند و در این میان حضرت علی اکبر علیه السلام نیز همراه حضرت ابوالفضل العباس بود. و پرچمی در دست نافع ابن هلال جملی قرار داشت. گروه امداد آبرسان در همون تاریکی به رود فرات رسیدند. اما این اتفاق در حالی افتاد که عمر ابن حجاج همراه با 500 نفر در کنار فرات نگهبانی می دادند تا امام حسین علیه السلام آب ننوشد. عمر ابن حجاج که متوجه اوضاع شد در تاریکی های شب فریاد زد: چه کسی هستید و برای چه آمده اید؟ نافع ابن هلال جواب داد: منم نافع ابن هلال، آمده ایم آب بنوشیم، آبی که برای همه حلال است. عمر ابن حجاج نافع رو می شناخت، گفت: خوش آمدی، بنوش. نافع جواب داد: هرگز یک قطره از آب هم نخواهم خورد تا وقتی که حسین علیه السلام تشنه است. عمر جواب داد: نه، اجازه نمی دهم. ما را اینجا گذاشتند تا مانع شویم که حسین علیه السلام از آب بنوشد. نافع ابن هلال در تاریکی به یاران امام حسین علیه السلام گفت: مشکاهتان را پر از آب کنید. پیاده ها مشکها را پر از آب کردند. همان موقع عمر ابن حجاج عمله کرد. جنگ کوتاهی میان اونها اتفاق افتاد، اما پیاده ها مشک ها را پر از آب کرده بودند. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر و سپاس از همراهی شما خوبان با برنامه امروز عرفان سرخ. التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتان.
خب، با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
شاپرک ای مهربان ترین مهربانان، ای تکیگاه مظلومان جهان، نام تو بهترین نام هاست، نام زیبایت آرامش دهنده دل هاست. به نام خداوند جهان آفرین. اطفال قندل و دوست داشتنی سرزمین افغانستان، سلام. در یک روز خوب، در یک روز زیبای تابستانی در جمع شما نازنینا هستیم. همون قسم که میدانین اطفال قندل، ما در ماه سنبله قرار داریم که مصادف شده با ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر. دوستای گلم، خیلی از شماها دیشب یا حتی همین امروز صبح در جمع خانواده بر سرور و سالار شهیدان سینه زدین، عشق ریختین و عزاداری کردین. عزاداریتان قبول باشه عزیزای دلم. خوش به سعادت تو طفل نازی که همراه پدرجانت و همراه مادرجانت عزاداری میکنی بر امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان. طفل نازی که این روزها عزادار امام حسین علیه السلام هستی، خدا جان علاوه بر این که تو را بسیار دوست داره، بر هر قدمی که در این راه ور می‌داری بهترین پاداش ها و ثواب ها را می‌ده. خب دوست خوب و نازنینی به نام شکوفه جان از مزار شریف بر ما پیامک رایی کرده. اما قبل از خواندن پیامک شکوفه جان اجازه بدین که شماره های ارسال پیامک براتان بگویم تا دهین گوش دادن برنامه شاپرک شما دوستای گلی که دوست دارین به برنامه خودتان پیامک روان کنین دست به کار شوین و همین لحظه بر ما پیامک هایتان ارسال کنین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان هم 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظرتان هستیم نازنینه خاله. پیامک دوست خوب ما شکوفه جان نوشته کده که سلام خاله جان، من 10 ساله هستم و امسال که کلانتر شدم مادرم قول داده بود که هر جایی که بر روضه و مجلس عزاداری امام حسین علیه السلام میره مرا هم همراه خودش ببره، اما به خاطر این ویروس کرونا ما بسیار کم از خانه میبریم. مادرم خواندن زیارت عاشورا را بسیار دوست داره. من میخوانم باز مادرم گوش میکنه. خاله جان، من امام حسین علیه السلام بسیار دوست دارم. خب شکوفه عزیز، تشکر به خاطر پیامکی که بر ما روان کردی جان خالی خود. خواندن زیارت عاشورا در ماه محرم بسیار سفارش شده و ثواب زیادی هم داره. خدا جان از خودت و مادر جانت قبول کنه. و گپ دیگه ای که تمام مسلمانان جهان امام حسین علیه السلام دوست دارن و به خاطر واقعی کربلا برشان اشک میریزن و عزاداری میکنن. اطفال ناز، امام حسین علیه السلام با قیام کربلا درسای زیادی به دیگه مسلمان ها دادن. یزید آدم بسیار ظالم و خدا نترسی بود، خوشگذران بود و حق دیگران را میخورد و با خاندان پیامبر هم خیلی دشمن بود، ولی با این وجود خودش خلیفه مسلمین میخوند، خودش یک مسلمان با ایمان میدانست. زمانی هم که پدرش مرد اعلام کرد که من خلیفه مسلمین هستم. از همه خواست که اطاعتش کنن، اما کسایی بودن که نه خود یزید قبول داشتن و نه کارای بدشه. از جمله آنها امام حسین علیه السلام بودن. به خاطر همی تا آخرین قطره خون خودشان در مقابل یزید و آدمایش استاد شدن و جان خدا فدای اسلام کردن. دوستای نازم، در ایام محرم و روزه عزاداری بر آقای امام حسین علیه السلام بخش نمایشی ویژه‌ای داریم که همین لحظه میتونین شنونده قسمت دیگیش باشین. جان چی میکنین شما؟
جان بی بی خود، میبینی که من برنج پاک میکنم، قربانت شم.
اگه براتان سخته از من کمکتان کنم، هر کار داشته باشی من براتان انجام میتونم.
لای بی بی صدقی سرش.
هی خدا نکنه.
جان بی بی خود، تشکر از خودت، اما این کارا کار خودت نیست.
چرا؟ خوشایت بتونم بی بی جان.
نه جور باشی نواز قندم.
خب چرا اینقدر زیاد پاک میکنین؟ دگاهش بانین پزان تر پاک کنین.
خب نمیشه نواز قندم، مادرت برای روز تاسوعا نظر داره. نه
مادرم نظر داره؟ خی خود بله. مادرم کجاست بیبی جان؟
مادر جانت کده پدر جانت در روی اولیستن، کارهای نظر پیش میبرن. جنجال زیاد داره جان بی خود، کارشان زیاد.
خودم میفهمم خیلی جنجال داره. تا جاییم که من تانستم کمک کردم، دلم میخواد زیادتر کمک کنم، اما مادرم نمون بی جان.
جور باشی نواسی قنده. میگم حمید جان،
بله.
از ارسی سعی کو بی که مادر جان چی میکنه بچه؟
بچه شو من سعی میکنم. وای نه مادر، مادر چی شده؟
حمید کدام گپی شده بچه؟
پدرم روی زمین افتاده، بخیالم که زوف کرده.
وی خاک دست سرم شد، برو تیز کده خبر بگی، اگه لازم شد که امبولانس خبر کنیم. برو بچه برو.
وای خدای خودت به پدر جانم کمک کن. مادر، مادر من آمدم.
مادر جان شما چرا زحمت کشیدین؟ در این وضعیت کرونا خودتان نباید می آمدین.
بچه قندم من نمیتونستم کمو تو ایلایت کنم، عملیات شدی و هم عملیات آپاندیس. دزم میبینی که ماسک هم زدیم، دسکش هم پوشیدیم، مواد زدوفونی هم در دسکولم گرفتیم.
تشکر از خودتان همی جان. بچه
بله پدر جان،
خودتان خیلی مراقب باش که یک وقت خدای ناکدن ناجور نشه.
نه دلتان جان موازه
بست خاطر جان.
آه بابا سعی کنین، هم دستگشت دارم، هم ماسک دارم، مواد زیدوفونی هم که بی جانم آورده باز اکثر در دستای میزنم. اصلا پریشان من نباشین. مادرم کجاست؟
مادرت رفت که همراه دکتر صاحب گپ بزنه که کی ترخیص میشه.
میگم امشب خانه میایین بخیر دیگه ها؟
نه امشب کمی شفاخانه هستم، برای صبح معلوم نیست که دکتر اجازه ترخیص میده یا نه.
خدا را شکر که از سرت بخیر تیر شد جان مادر، هرچی بود شکر خوب گذشت.
خدا را شکر، ولی من فکر امشب هستم که چطور کنم.
از چی خاطر بچه؟
خب باید یکی امروی من باشه در شفاخانه.
خب من هستم دیگه پدر جان، من پیشتون میمونم.
تشکر جان پدر، خودت ریزه هستی، اجازه نمیتن. به فرضم که اجازه بتن، خودت توانش نداری که بتانی کار من انجام بدی.
راست میگه نواسه قندم، تو ریز هستی بچه‌م، باز اینجا شفاخانه است، محیطش آلوده است. عالم خیلی تو اصرار کردی تو را آوردم که پدر جان تو ببینی.
خب مادرم کمکتون میکنه پدر جان، پریشان نباشین.
بچه اینجا بخش مرداست، مادرتم اجازه نداره که همراه مریض شب اینجا باشه.
ای بابا خیلی چطور کنیم؟ پدر جان موبایلتان است.
بله جان پدر متوجه شدم. کی است جان پدر؟ بله سلام باشه جان گل.
سلام، بلا بدور، خوب هستی که ها؟
شکر خوب هستم، تشکر از احوال پرسی خودت.
حقیقتش از همسایه‌ها شنیدم، تیز کدام تلفن کدام که کاروبار چی داری که من برات بکنم؟ ها؟
زنده باشی نینه، کار نیست.
ای گپا را نزن، کار نیست یعنی چی؟
شکر خدا کارا به آخر رسید که این حادثه پیش آمد.
خب شکر، بازم شکر. راستی امشب اگه ماندنی شدی من پیشت میباشم، از این بابت هیچ تشویش نکن. خب؟
نه خودت شر زحمت بتم. نه تشکر.
ای گپا را نزن. گفتم ای گپا را نزن. دوست و رفیق اگه مواقع به دادم نرسن، به دردم نخورن، خب چی فایده؟ گوش کن کلشخی نکن، نیام دیگه خوش ندارم بشنوام. از راستی میگم هرچی هم بگویی نه من میایم. آخه کسی نیست که پالید باشه. و خیر اولادت که کلام شدن او قضیه باز فرق میکنه. خب؟
جور باشی راشد جان، خودت مثل بیادر نداشتیم وارستی، خیلی دوست دارم.
ما همه تو دوست دارم. باز شب بخیر میایم میبینمت. خب با من خدا.
زنده باشی با من خدا. اینه مشکل شب شفاخانه هم حل شد، راشد رفیقم پیش میمانه، بسیار وفادار رفیق است. خدا پشت پناهش باشه.
چی جالب، چی دوست خوبی، آفرین
جان بی بی خواه. دوستا و رفیقای واقعی دینمی تو وقتاش ناخته میشن. قربان امام حسین و یارای با وفایشان شو. قند بی بی خواه، خانواده بزرگوار امام حسین علیه السلام و یارای با وفایشان همه می دانستن که سفر کربلا سفر بسیار سختی می تانه باشه. حتی امام به همه گفته بود که هر کی می خواهی پس بره بره، ولی نه از خانواده خود امام کسی رفت، نه از یارای با وفایش. یاران امام خانوادهشان نام خدا نه در تاریخ ماندگار کردن جان بی بیش.
شنی دیگه خواه بی بی جان از همیتون؟
بله
جان پدر، اگه کسی در زندگی خود الگویش امام و خانواده بزرگوارشان و یاران با وفایشان قرار بده، مطمئن باش که در زندگی خود همیشه سربلند خواهد بود.
بله متوجه شدم پدر جان.
دوستای نازم، وقت برنامه ما با پایان رسید. خدا نگهدار.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب، و بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را. شنونده محترمی پرسیدن این که میگن جهان بدون علت و به یک بار به وجود آمده دلیلش چیست؟ برادر بزرگواری پرسیدن آیا مگر متوسل شدن به غیر خدا شرک نیست؟ پس چرا ما به ائمه متوسل میشیم؟ خب امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ضمن عرض سلام به خدمت شما استاد محترم، سوال شنونده عزیز را از شما میپرسیم که گفتن این که میگن جهان بدون علت و به یک بار به وجود آمده دلیلش چیست؟ بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. و خداوند متعال شکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم و انشاءالله به اتفاق دوستان قدمی در راه تعلیم و تعلم برداریم و یه نکته علمی رو انشاءالله یاد بگیریم که امام باقر علیه السلام فرمودن دلی چه و قلبی چه درش چیزی از علم نیست، هیچ علمی درش نیست، همانند خانه خرابی است که هیچ آباد کننده ای نداره، یعنی همیشه خراب خواهد ماند. این حرف در واقع از اون چیزهایی است که به طور بدیهی اشتباه و باطله. یعنی انسان به ماهو انسان از همون جاش انسان هست یه سری فطریات داره که اینها رو دیگه نمیشه که از انسان جدا کرد، طوری که از همون کودکی درش هست. مثل همین که آیا معلول بدون علت میشه باشه؟ انسان عقلش میگه نه، انسانیتش میگه نه. اگر شما بگن که این ساختمونی که اینجا میبینید خود به خود به وجود اومده، هرگز باور نمیکنید. بیمه میشه ساختمان باشه و به وجود آورنده نداشته باشه؟ این در فطرت انسان هست، در ذات انسان هست، یکی از اون چیزهای از اون امور بدیهی فطری انسان که انسان همراه تولد همراه خودش داره همین، همینی که معلول بدون علت امکان نداره باشه، پدیده بدون پدید آورنده نمیتونه باشه. بنابراین این حرف رو ما باید در صورتی بگیم که اصل علیت رو انکار بکنیم و یعنی همون فطرت انسان رو، انسانیت انسان رو انکار بکنیم. خب اگه از همین رو بپرسیم که علت این که شما این حرف رو میگید چیه؟ اینا باید اول اصل علیت رو قبول کنن بعد برای ما توضیح بدن دیگه. بگیم علت این که میگید جهان بدون خود به خودی به وجود اومده، دلیل شما چیه؟ سند شما چیه؟ این حرف علتش چیه؟ ناچارن که قبول کنن که علتی وجود داره. چطور میشه که این حرف شما بدون علت نباشه وقت کل نظام آفرینش بدون علت باشه؟ اگر به شما بگن که مثلا فرض کنید که یه ماشین خود به خود به وجود اومد، یعنی از زمین یه بار سبز شد، کدوم انسان عاقل قبول میکنه؟ مثلا اگه بخواد منافعش به خطر بیفته، مثلا فرض کنید که بدون اینکه چیزی بهش بده بگه بیاین پولها رو بگیر، یا کدوم پول؟ همین پولش خود به خود به وجود اومده دیگه. وقتی چه خود به خود به وجود بیاد، خود به خودم به وجود نمیاد، پس هر دو طرفش درسته. خلاصه این که اصل علیت از اصول بدیهی فطری انسانه. کسی بخواد این اصل انکار بکنه چند تا مشکل پیش میاد. یکی این که دیگه علمی باقی نمیمونه، یعنی برای بشر دیگه علمی باقی نمیمونه، چون همه علوم چی هم؟ بیان رابطه همین علیت هم. چرا؟ مثلا فرض کنید که فلز منبسط میشه چون هر علت انبساط فلز حرارت، علت سبک شدن مثلا جسم فرو رفتنش در مایع هست. کل علوم بیان همین رابطه علیت. وقتی ما اصل علیت رو که انکار کردیم، در واقع همه علوم رو علت انکار کردیم. مطلب دوم این که همونطور که اشاره کردم یکی از بدیهیات فطری رو ما انکار کردیم. مطلب سوم این که باید ما بپذیریم که هر چیزی میتواند از هر چیزی به وجود بیاد. وقتی اصل علیت رو انکار کردیم، بعد وقتی ما گفتن که مثلا فرض کنید که سنگ موش زایید، باید بیم بله میشه. ولی گفتن که یک موشی گاو زایید، باید بیم بله میشه. چون اصل علیت انکار کردیم، همه اینها میشه ممکن دیگه. هر چیز میتونه علت هر چیز باشه. بنابراین اگه به ما گفتن که کاغذ پول است، ما هم میگیم نه. حتی اگه گفتن که مثلا فرض کنید که زباله طلاست یا برگ مثلا درخت اینها الماسه، حالا میگیم نه، چون هر چیز میتونه علت هر چیزی باشه. و آخر این که خود انکار این اصل علیت مستلزم قبول اصل علیت، باید اصل علیت رو قبول کنیم. تا خب من یه بحث فلسفی مطرح کردم، گرچه این سوال در این حد نبود که بخواد بحث فلسفی مطرح بشه، و پاسخش اینه که کسی که انسان باشه نمیتونه بگه علت بدون معلول بدون علت میتونه باشه، یک پدیده بدون پدیدآورنده باشه. هم مثالی که دادم، میگم ساختمان بنا ندارد، سازنده ندارد، هیچ کس قبول نمیکنه یا نقش از دست داده. بنابراین این حرف حرف بی منطقی است. بله اون کسانی که میگن اینکه اولش مثلا یک انفجار شینچنان پیش اومد، خب حالا همون انفجار از کجا اومد؟ اون انفجار رو کی به وجود آورد؟ اون خاصیت اون انفجار کی بهش داد؟ کی اون خاصیت رو به یک انفجار داد که بیگ بنگ میگن؟ چی میگن؟ و اینا همش علت میخواد دیگه. اونایی که میگن اینجوری میگن، میگن چه تازه این که گفتن این عالم ماده میشه و تازه بی علت نیست، علتشون انفجار. خب همون انفجار کی به وجود آورد؟ اون خاصیت رو در اون انفجار کی قرار داد؟ این خواص در ماده کی قرار داد؟ باشته میشه بگیم که پدیده باشه ولی پدید آورندش نشه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. جعفر بن محمد علیه السلام قال اذا اردت شیئا من الخير فلا تؤخره. این قاعده کلی، وقتی نیت کار نیکی رو در دل شما گذشت تأخیر نیندازید، چون به تأخیر آفات انسان گاهی پشیمان میشه، گاهی مانعی پیش میاد. بعد دو تا مورد رو حضرت ذکر میفرماید که این دو مورد از اون مواردی است که آفت تأخیر در اونها واضح است. فرماید فإن العبد لیصوم اليوم الحار یرید بهیم عند الله عز وجل فیعتقه الله من النار. روز گرم تابستان رو نیت میکنید شما که و انسان سخت تشنگی و گرسنگی فشار میاد رو انسان، واجب هم که نیست، کار مستحبی میخواید انجام بدید، با خودش تردید پیدا میکنه. این یک مورد. و یصدق به صدقت یرید بها وجه الله فیعتقه الله من النار. این هم اینجا قصد میکند، نیت میکند که یک صدقه ای بده، یک پولی رو در راه خدا انفاق بکنه. این هم موجب عتق من النار است عند الله، اما این هم در معرض خطر است، در معرض آفت است. پول دیگه، زحمت کشیدید، رفتید مثلا فرض کنید که کار کردید، تلاش کردید، عرق ریختید، حالا یه پولی گیرتون آمده، این رو بخواید یک بخشیش رو در راه خدا صدقه بدید، اونم نه صدقه واجب، صدقه مستحب که موجب عتق من النار است. اما انسان دچار تردید میشه، حالا بدم ندم؟ فلان چیز رو میخواستیم برای زن بچه مون بگیریم، مثلا آیا پول کفاف میده نمیده و از این قبیل حرف. بنابراین راه رسیدن به خیر این است که انسان وقتی نیت کرد فوراً عمل.
خب دوستان عزیز، بخش حدیث هدایت را شنیدین، با ما همچنان همراه باشین در ادامه برنامه آینه حقیقت. در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوال دیگر شما دوستان خوب را از ایشان میپرسیم که برادر بزرگواری گفتن آیا متوسل شدن به غیر خدا شرک نیست؟ اگر که شرک هست پس چرا ما به ائمه متوسل میشیم؟
شرک یعنی که ما برای خدا شریک قائل بشیم، مثلا بگیم که خداوند برای عالم، برای ایجاد عالم شریک داشته، کمک داشته، خودش تنها این کارو نکرده، یا الان در اداره عالم خدا کمک میخواد، بدون کمک نمیتونه عالم رو اداره بکنه. طوریش اگه ما کمک رو کنار بذاریم کارها مختل میشه و عالم اداره نمیشه. معنی شرک، شرک در افعال که حالا خود شاخهای متعددی داره. معنی توسل اینه که ما برای انجام یک کاری که از خودم که کار مهمی است از وسیله استفاده بکنیم. کارهایی که بدون وسیله نمیشه انجام داد، اینها رو از وسیله استفاده بکنیم. اما این وسیله رو کی خلق کرده؟ خدا.